سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه یک ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشن با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه می شنوید که در اعلامیه مشترک پایانی نشست مسکو بین برخی چهره های سیاسی افغان و نمایندگان طالبان در مورد قطع حملات بر تأسیسات ملکی و حقوق زنان توافق شده، اما طالبان آتش بس را رد کردند. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروغ.
مسئولیت حمله انتحاری امروز در کابل را که 12 کشته و زخمی بر جا گذاشت داعش پذیرفته است. در اعلامیه مشترک طالبان و چهره های برجسته سیاسی افغانستان فضای گفتگوهای دو طرف در مسکو صمیمانه توصیف شده است. و پلیس هنگری یک تحقیق جنایی را پس از آن آغاز کرد که یک قایق حامل گردشگران کوریای جنوبی اواخر دیروز در دریای دانیوب در بوداپست واژگون شد. تفصیل اخبار. در یک حمله انتحاری ظهر امروز در مقابل پانتون نظامی مارشال فهیم در کابل، حداقل 6 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. این پانتون در منطقه چاروهی قنبر موقعیت دارد. هویت قربانیان و زخمیان تا حال روشن نشده است. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، به رادیو آزادی گفت انتحار کننده پیاده بود و می‌خواست وارد پانتون نظامی مارشال فهیم شود. به گفته فرامرز، این فرد پس از شناسایی از سوی یک سرباز مواد انفجاری همراهش را فجر کرد. رئیس جمهور اشرف غنی در یک اعلامیه این حمله را شدیداً محکوم کرده و گفته است تروریستان حتی در ماه مبارک رمضان نیز از کشتار و جنایت‌های خود دست نمی‌بردارند و به گفته آقای غنی آنان هرگز به هدف شوم خود نخواهند رسید. به اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش پذیرفته است. در اعلامیه مشترک طالبان و چهره های برجسته سیاسی افغانستان فضای گفتگوهای دو طرف در مسکو صمیمانه توصیف شده. در ادامه گفته شده است چون برخی مسائل نیاز به بحث بیشتر دارد، توافق شد تا گفتگوها در آینده ادامه یابد. گفته شده است که در کل کدام توافق حاصل نشد. ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر گفته است ابتدا باید نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند و بعدش مذاکره خواهند کرد. در این حال فوزیه کوفی، یکی از اشتراک کننده های گفتگوهای مسکو، در حساب توییتر خود نوشته است صلح به معنی عقبگرد به نظام طالبان نیست. طالبان و شخصیت های برجسته سیاسی افغانستان سه‌شنبه در مراسم تجلیل از 100 سال روز روابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه در مسکو اشتراک کردند. سپس دو طرف بدون حضور نماینده حکومت افغانستان به گفتگو با یکدیگر پرداختند. در همین حال یک عضو هیئت طالبان که نخواست نامش گرفته شود، امروز برای رادیو آزادی گفت موضوع آتش بس در عید رمضان را با رهبری این گروه در میان می‌گذارند. او برقراری آتش بس در عید پیشرو را نه رد و نه تایید کرد. قماندان امنیه ولایت میدان وردک میگوید در جریان درگیری در ولسوالی چک 45 شورشی طالبان کشته و 50 تن دیگرشان زخمی شدند. محمد وعید صمیمی امروز به خبرنگاران گفت این درگیری دیشب پس از آن رخ داد که حدود 200 تن از طالبان به هدف تصرف ولسوالی چک بالای این ولسوالی حمله کردند. طالبان تاکنون در این باره چیز نگفتند. هیئت تحقیق لوئیس اورنوالی افغانستان از حبیب الله احمدزی، مشاور پیشین ریاست جمهوری، در مورد ادعایش خواهان وضاحت شد. جمشید رسولی، سخنگوی لوئیس اورنوالی، به رادیو آزادی گفت احمدزی امروز به این اداره آمده بود. رسولی افزود هیئت تحقیق از حبیب الله احمدزی همچنان خواست تا اسناد و شواهد را به این هیئت بسپارد، اما به گفته سخنگوی لوئیس اورنوالی او هنوز سند و مدرکی را که ادعایش را ثابت سازد ارائه نکرده است. جمشید رسولی به ادامه گفت
با گونه شفایی بر سارنوالای معذف قضیه بیان داشته که تا روزای نخست هفته پیشرو پاسخ خود در ارتباط به استعلام سارنوالا و سوالات سارنوالا بیان خواهد داشت.
حبیب الله احمدزی به تازگی در گفتگو با تلویزیون خصوصی خورشید در کابل ادعا کرد که در ارگ برخی افراد برای ترویج فحشا به گونه سیستماتیک کار میکنند. ریاست جمهوری سپس این ادعا را تکذیب کرد. خبرها را از رادیو زاده میشنوید. پلیس هنگری یک تحقیق جنایی را پس از آن آغاز کرد که یک قایق حامل گردشگران کره جنوبی اواخر دیروز در دریای دانیوب در بوداپست واژگون شد. در این رویداد حداقل 7 نفر جان دادند و 21 تن ناپدید شدند. 7 نفر دیگر نجات یافته و به شفاخانه انتقال داده شدند. وضعیتشان خوب خوانده شده است. دگروال ادریان پال یک سخنگوی پلیس امروز در شهر بوداپست پایتخت هنگری در نشست خبری گفت این قایق گردشگری پس از تصادم با یک قایق بزرگ مسافربری غرق شده است و افزود یک بررسی جنایی به همکاری متخصصین در جریان است تا معلوم شود که واقعا چه اتفاق افتاده است. این قایق 35 سرنشین داشت و 33 تن آنها شهروندان کره جنوبی بودند. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان 764 زندانی را به مناسبت شب قدر ماه رمضان عفو کرده است. این را رسانه دولتی این کشور گزارش داده است. پیش از این سفر مراد نیازوف رئیس جمهور قبلی ترکمنستان فرامین عفو زندانیان را سال یک بار در جریان رمضان صادر می‌کرد. رئیس جمهور فیلی چنین فرامین را سال چند بار در روزهای سنتی و مذهبی صادر می‌کند. و در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نظامی میاش در غرب اوکراین هر 4 عملیان کشته شدند. دفتر مطبوعاتی نیروهای زمینی اوکراین در فیسبوک نوشته است این هلیکوپتر دیشب در جریان تمرینات آموزشی دچار حادثه شد. با گفته این دفتر تماس با این هلیکوپتر ساعت 11:27 یه شب به وقت محل قطع شد.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را همکارم ستار فروخ پیشکش کرد. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. گفتگوهای تعدادی از سیاسیون افغان با هیئت طالبان بعد از 2 روز در مسکو بی نتیجه پایان یافت. نهادهای ناظر انتخابات افغانستان می گویند که ادامه کار اعضای شوراهای ولایتی این کشور غیر قانونی و فاقد مشروعیت است. مصاحبه با یک کارشناس حقوقی هم در این مورد آماده نشر داریم.
یک سلطه شورای ولسوالی وجود دارد و یک سلطه دیگه فاقد مشروعیت میشه. یک سال پیشتر برای که من فکر میکنم که در مجموع اجراعات شان جرگه کاملا فاقد قانونیت میشه.
برخی فعالان مدنی و باشندگان ولایت فاریاب خواستار ختم جنگ و انفاذ آتش بس در جریان عید رمضان شدند.
خواستم از برادران مخالف ما هست که جنگ نکنند و آتش بس کنند، بیاین در شهر را با ما جرفستانی کنند، چون که آنها هم برادران ما هستند، آنها هم از خون افغان ها هستند، ولی عیب که عمرشان را بیهوده در جبهه ها در جنگ میگذرانند.
در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید.
متاسفانه در افغانستان سیستم تربیتی کهن ما داریم که در او سیستم تربیتی ذهنیت ها قسم عیار شده و میگن که چرتسی دب نیه التا دب نیه.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
در مورد خط رابطه دین اسلام و جناب رسول خدا صلی الله علیه و سلم صاحب شریعت نکته های خوب و زیبایی را برای ما بیان کرده که ما مسلمان ها در زندگی خود باید را تطبیق بکنیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، در اعلامیه مشترک پایانی نشست مسکو بین برخی چهره‌های سیاسی افغان و نمایندگان طالبان در مورد قطع حملات بر تأسیسات ملکی و حقوق زنان توافق شده است. اما گفته می شود که این نشست پیشرفت چندان نداشته است. فوزیه کوفی، یکی از اعضای هیئت اشتراک کننده نشست مسکو، به رادیو آزادی گفت هرچند در این نشست به اراده مشترک برای رسیدن به صلح توسط هر دو جانب تأکید شد، اما طالبان آتش بس را رد کردند. جزئیات بیشتر را در این مورد نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
خیلی تشکر از شما. بله، چنان که شما اشاره کردین، سیاسیون افغان و هیئت طالبان پس از دو روز ریزنی در نشست مسکو به نتیجه اینا البته به نتیجه ملموس دست نیافتن. بحثی که ما با فوزیه کوفی که جز هیئت بود و به مسکو رفته بود داشتیم، اینا میگن که در نشست که طالبا و اینا داشتن در پایان به موضع قبلی خودان گروه طالبان تاکید کردن و به آتش بس در روزهای عید یا حداقل به گونه دوامدار اینا تن ندادن. اما به گفته خانم کوفی طرف ها بازم توافق کردن که در آینده گفتگوهای داشته باشن میان خودشان. ما میخوایم قسمت از صدای خانم کوفی را بشنویم.
تاکید از افغانستان آمده بود، عمدترین مسئله که بحث آتش بس بود. بنان در این موارد صحبت شد، در مورد بحث چگونگی نظام البته صحبت های شد. متاسفانه طالبان تاکیدشان روی موضوع خودشان است و هیئت افغانی هم روی موضوع خودش، ایشان که بحث مشارکت مردم در سرنوشت خودشان در قدرت و انتخابات است. پیشرفت‌های زیاد نبود، اما قطع عملات به ماکن ملکی، قطع عملات به مردم ملکی، در مسئله رهایی زندانیان دو طرف، در مسئله رعایت حقوق زن صحبت شد.
در این حال ما با یک عضو هیئت طالبان که نخواست ازش نام گرفته شوه و اینا در نشست مسکو هم اشتراک داشتن، صحبتی که با ما داشتن اینا گفتن که بس آتش بس در روزهای عید با رهبرانشان در میان خود گذاشتن، اما این که آتش بس در روزهای عید، البته عید سعید فطر برپا خواهد شد یا برقرار خواهد شد، ایره نه هم تایید کرد و نه هم رد. چیز دیگه ای که اشاره کردی نماینده طالبان، هیئت طالبان که در نشست مسکو اشتراک داشت، این بود که در روزهای آینده در دور هفتم نشست قطر برگزار خواهد شد بین نماینده های طالبان و زلمه خلیزاد. این هم موضوعی بود که اینا به او پرداختن. شما در جریان هستین که نشست مسکو روز سه‌شنبه برای دومین بار البته مسکو میزبان نشست بود و در این نشست نماینده های طالبان و حکومت افغانستان اشتراک نداشتن. نماینده شوال کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در این نشست در روز اول اشتراک داشت، البته نشستی که 100مین سال روابط افغانستان و روسیه را اینا بزرگ داشته بودند. ولی در نشست دوم که روز چهارشنبه بود میان هیئت افغانی و نماینده های طالبان برگزار شد، در بحثی که اینا پرداخته بودند بر قراری آتش بس، حفاظت غیر نظامیان در جنگ، مسائل مربوط به زندانیان، خروج نیروهای خارجی از افغانستان و قطع مداخلات خارجی، بحث ادامه مذاکرات بین الافغانی، تحکیم نظام اسلامی و تمامیت ارضی، وحدت ملی افغانستان، حقوق زنان و مسائل دیگر موضوعات بوده که در این نشست به او پرداخته شده و بحث شده. اما خانم کوفی میگه به دلیل از اینکه روی از این موضوعات توافق نشد و گری خورده بود به بحث آتش بس، اینا ای را در اعلامیه خودان هم نگنجانیدن. مسکو 4 ماه پیش هم در اوایل فوریه میزبان نشست بود میان نمایندگان طالبان و چهره های سیاسی افغان که حکومت افغانستان این نشست رد کرده بود و بله، گفته بود که این نشست صلاحیت اجرایی نداره. با این همه ما اطمینان ای که از خاک افغانستان هیچ تهدید متوجه جهان نخواهد شد، اصلاحات لازم، حفظ تقویت نهادهای بنیادی دفاعی و نهادهای ملی، نیاز بر همکاری کشورهای منطقه و بزرگ برای تحقق صلح، تمام موارد فشرده اعلامیه است که در نشست نخست مسکو روی از این پرداخته شده بود، اشاره شده بود، چیزایی که یا مواردی که در اعلامیه کنونی به او پرداخته نشده.
بله، تشکر. همکارم نظیفه محبوبی در مورد نشست برخی سیاسیون افغان با نمایندگان طالبان در مسکو جزئیات را ارائه کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
نهادهای ناظر انتخابات افغانستان میگویند ادامه کار اعضای شوراهای ولایتی غیر قانونی و فاقد مشروعیت است. به گفته آنها بر اساس قانون اساسی افغانستان دوره کاری اعضای شوراهای ولایتی برای 4 سال است و 1 سال قبل دوره کاری آنها به پایان رسیده است. جزئیات بیشتر را در این مورد آرزو قیاسی ارائه می‌کند.
کمیسیون مستقل انتخابات بابت تعویق انداختن انتخابات شورای ولایتی قانون اساسی را نقض کرده است. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با ابراز این مطلب روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات هیچ اراده برای برگزاری انتخابات شورای ولایتی ندارند.
سرپیچی آشکار از قانون اساسی است. رئیس جمهور این صلاحیت را ندارد که مدت کار یک نهاد تقنینی که بر اساس رای مردم شکل میگیرد را تمدید کند. با اساس قانون کار آنان غیر قانونی پنداشته می شود و ما نمیتوانیم که آنان را نهادهای مشروع بخوانیم.
بر اساس قانون اساسی افغانستان مدت کار اعضای شورای ولایتی 4 سال است، اما فیفا میگوید که حدود 1 سال می شود که دوره قانونی کار آنان به پایان رسیده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در 29 حوت سال 1397 اعلان کرد که انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی و انتخابات ولیسی جرگه غزنی همزمان در 6 میزان برگزار می شود. اما این کمیسیون روز گذشته اعلام کرد که به دلیل محدودیت های زمانی، تکنیکی و بودجوی نمی تواند هر 3 انتخابات را همزمان برگزار کند. از همین رو در 6 میزان تنها انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. این بار نخست نیست که دوره کار یک نهاد تقنینی که اعضای آن به اساس رأی مردم انتخاب می گردد تمدید می شود. بلکه دوره 16 تقنینی ولیسی جرگه افغانستان نیز به اساس فرمان رئیس جمهور برای مدت 4 سال تمدید شد. اما حقوقدانان می گویند که رئیس جمهور صلاحیت تمدید کار نهاد تقنینی و نادیده گرفتن قانون اساسی را ندارد.
نهادهای ناظر انتخابات افغانستان میگویند ادامه کار اعضای شوراهای ولایتی غیر قانونی و فاقد مشروعیت است. برخی آگاهان حقوقی نیز تأخیر در انتخابات شوراهای ولایتی در افغانستان را در تضاد با قانون اساسی خواندند. کبیر رنجبر کارشناس حقوقی افغان این موضوع را در مصاحبه با همکارم آرزو غیاسی توضیح داده است.
من ایجاد میکنه برای اینکه 2 سال قبل از این شورای ولایتی را زمانش پوره شده، باید بیشتر از 2 سال قبل باید اینا انتخابات میکردن و اعضای جدید شورای ولایتی در محلات به کار شروع میکردن. حالا اگر 6 میزان این انتخابات صورت نمیگیره، دیگه یک سلس شورای ولسوالی وجود نداره، یک سلس دیگه باقی در مشروعیت میشه، یک سلسش نداره که من فکر میکنم که در مجموع اجراعات مشاور جرگه کاملا فاقد قانونیت میشه.
پس رنجبر صاحب، ادامه کار اعضای شورای ولایتی و سناتورهایی که فعلا در مشروعان جرگه هستند از نگاه حقوقی چیگونه است؟
شورای ولسوالی ها برای 3 سال انتخاب میشه مطابق به قانون اساسی، شورای ولایتی برای 4 سال انتخاب میشه. فقط یک سلس اعضای مشروعان جرگه او برای 5 سال انتخاب میشه. اینی شورای ولایتی فقدان صلاحیت و قانونیت از 2 سال قبل است. بسیار تأثیر بزرگ منفی که وارد میکنه سر نظام، که او سر مشروعان جرگه تأثیر منفی وارد میکنه که در مجموع مشروعان جرگه فاقد صلاحیت قانونی بشه، برای که یک سلس شورای ولایتی وجود نداره، یک سلسش که زمانشان مدتها قبل سپری شده، دیگه میمانه یک سلس انتصابی که او هم به تدریج انتخاب میشه و یک تعداد از اونا هم مدتشان قبلا سپری شده. به این مناسبت این مشکل کلان است.
فعلا راه حل به خاطر این معضل چی است از دید حقوقی شما؟
ما به این عقیده هستم که اینا می تصمیم از اولا نگرفتن. من نمی فهم زمانی که امر از اولا خارجی ها می شینن و می گیم که شما نمی تانین دایر کنین همزمان و اینا فورا باز یک اعلامه صادر می کنن، این کار درست نبود. باید اینا مشوره می کنن امرای اقدانا و امرای دیگرا. اینا میتونن که نمی انتخابات 2 روز پی هم دایر کنن. قد یک مشکل وجود داره که یک تعداد کارمندای جدید باید استخدام شوه که بعد به شمارش آرا مشکل خلق بشه بر روز 2 و 3. اونو کار اینا میتونن که امیر انجام بتن و تمام مسائل بس در چوکات قانونیش تنظیم بشه.
مصاحبه همکارم آرزو غیاسی را با کبیر رنجبر کارشناس حقوقی افغان در مورد تأخیر در انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
و وزارت معارف افغانستان میگوید به دلیل مشکلات گوناگون شمار زیادی از کودکان افغان از آموزش باز ماندند و بخش بزرگ این کودکان دخترانند. اداره بین‌المللی حمایت از کودکان یا Save the Children در گزارش تازه خود نیز گفته است که از هر 5 کودک افغان واجد شرایط 2 تن آنها از آموزش محرومند. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر در این مورد:
دزوره د دنیا خرج به حکومت خپل کوټه تم ترکاری پیړم یا دغان یا کچاران دغه شیره نړم نو زوی چمړې نشم کور کې وچ شینی.
بلال 12 ساله برای اینکه بتواند نفقه فامیلش را فراهم سازد مکتب را ترک کرده است و در ساحه مکرورایون کابل مصروف رنگ کردن بوتهای مردم است. بلال میگوید پدرش معتاد به مواد مخدر و مادرش هم بیمار میباشد.
کار نشته لام پدری کار کوم مور می مریض کور کې وړو کور کې نه لرو چمنه مور می گردی خودی وارو وارو ارنا می دینو یو دو کلنده یو کلنده.
وای می گوید که در جریان روز فقط می تواند پول نان خشک را به دست آورد.
دو دوره دو ما خرج به حکومت خپل کورت ایتم ترکاری پیوڑم یا دوگان یا کچاران داغ شیره نوڑم نو زیویز چیه مده نشم کور که ویچ چیه نیشتا هود و جرابات می باقید ما لغمان مجبور ویرل تراشو بس یو کار ما رو که روان کدند نور منگلی تو گوره ما مکتب تروانی نماد رد و ریگ ما کشک ما مکتب بیاله.
بلال که از صنف 3 مکتب را ترک کرده میگوید تنها روزوی زندگیش دوباره رفتن به مکتب است.
لیه حلم انداز ده مکتب بیما بس مشکلات لروزه که مکتب نه بس کور که ضرورت هم ده باید من انجینر جوشی مکتب باید بیما بس تجوان ده خود ده مکتب تلو نور اندیواران مکتب کیو بس اغیر بس غرغت زین تلار بس منگاو بر بپالشن منگا جوش.
این در حال است که اداره جهانی حمایت از کودکان افغان یا Save the Children در گزارش تازه‌اش نیز گفته که از هر 5 کودک واجد شرایط افغان 2 تنشان از آموزش محرومند. Save the Children در این گزارش سالانه‌اش عمده‌ترین عامل بازماندن کودکان افغان از آموزش را جنگ جاری و خشونت‌ها یاد کرده است. در این گزارش همچنان گفته شده که همکنون 1000 باب مکتب در افغانستان توسط مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی افغان و خارجی تخریب، اشغال و یا هم به دلیل جنگ مسدود شده. وزارت معارف افغانستان نیز با تایید این موضوع میگوید به دلیل مشکلات گوناگون شمار زیادی کودکان از آموزش باز ماندند. نوریه نزهت سخنگوی این وزارت در مورد میگوید:
به شکل مجموعی 3.7 میلیون کودک از رفتن به مکتب باز ماندند. این کودکان به دلیل ناامنی ها، عناصر ناپسند و فقر از مکتب محرومند که بیشترین بخشان دخترانند.
نگرانی ها در خصوص محرومیت کودکان افغان از آموزش در حالی مطرح می شود که اداره ملل متحد برای اطفال یا یونسف هم گفته که در 2 سال گذشته حمله بر مکاتب 3 برابر افزایش یافته و این سبب کاهش دسترسی کودکان با آموزش شده است.
پیام ها و نظریات شما.
سایل آین مریض است، من قبول کار که بچیم نگاه میتیم مکتب خود وطن میخوانیم اونجا جنگ است آر اینجا ماجر آمده من قبول کار که نا میری چیز نیز خانه که بخورم من کار که میتو ساعت یک و نیم ساعت 2 ساعت هم من نان میگیرم چی سودا میگیرم میرم خانه. لقصات ما خون میبود دایندن میرفتیم مکتب دکتر میشیدم چی میشیدم با میت کاری کنم اما حالی نمیتونم.
وید گل روز 50-60 هفتاد میکنیم کسانی که مکتب نمیخوانه بی سواد میمونه. همسان برشو میگم مکتب بخوانه خوب چیز است.
اما زمان اطفال سرنوشت شینمیست که پدرش غریب کار باشه کریوچیوان باشه از او اولادش به سر میبره اسپندی میبره دز میبره غر میبره چی از دست ایتاجی. اگر پدرش اتیاد نباشه اولادش پانتون بخونه باید از متعلم شه انجینر شه دکتر شه. وقتی که پدرش غریب کار باشه در روی سرک بگرده به دار پای نان اتیاج باشه او یک مسلمان به بدر یک صدی یک پنجایی نت از او اولاد چی بره از او خامخوا یا پودری میبره یا دز یا غر.
من قیصال است از کراچیوان هستم کدو یا سودا میکنم. از یک مکتب میرم تا 5 جونی مهمون کنیم ساعت 100 رپا 50 رپا ما خواهیم که وطن ما جور شود دورامی بیای صلح کنن.
پیام شما نظر شماست.
شنیدید که تعدادی از کودکان افغان میگویند که مشکلات خانوادگی باعث آن شده است تا مکاتب و آموزش را ترک کنند.
جام جهانی کرکت 2019. لحظه به لحظه از رادیو آزادی در فیسبوک و صفحه اینترنت ما نیز بخونید، بشنوید و ببینید.
طوری که در خبرها شنیدید، مسابقات جام جهانی کرکت 50 اوره امسال امروز آغاز شد و نخستین بازی امروز بین تیم ملی کرکت انگلستان که میزبان این تیم هاست و تیم آفریقای جنوبی ادامه دارد. تیم ملی کرکت افغانستان هم برای نخستین بار در مسابقات جام جهانی شامل است. همکارم فرشته نگاه جزئیات این موضوع را دنبال کرده و از او می‌پرسیم که جزئیات مسابقه امروز بین تیم‌های کرکت انگلستان و آفریقای جنوبی چیست؟
خب در بازی امروز تیم کرکت آفریقای جنوبی برنده قرعه شد و انتخاب کرد که نخست بیت بولینگ کنه و چانس برای عریف خود داد تا دوش یا بیتینگ انجام بده. تیم کرکت استرالیا تا همین اکنون که من با شما صحبت میکنم 282 دوش یا رنز از آن خود کرده و در مقابل آن 6 بازیکن خود از دست داده. از 50 آور فعلا این بازی در آور 46 است و قرار است آور 47 مان نیز آغاز شود.
فرشته جان، بعقیده شما بر اساس پیشبینی ها چانس برنده شدن برای کدام تیم در جام جهانی امسال وجود دارد؟
بر اساس حدس و گمان ها و تحلیل هایی که در مورد جام جهانی کرکت امسال صورت گرفته گفته میشه که تیم کرکت انگلستان بیشترین چانس برنده شدن این جام داره. تیم کرکت انگلستان نه تنها که میزبان مسابقات جام جهانی است، بلکه 11 بازیکن این تیم قابلیت بیتینگ و دوش دارند و در کنار آن بسیار از بازیکنان تیم بولرها و یا توپ‌اندازای بسیار خوب هستند. تیم کرکت انگلستان توازن خوب داره، به مانند جفر هارچر و مارک وود بولرهای بسیار قوی داره که در سرعت بولینگ آنها 150 کیلومتر فی ساعت است و عادل رشید یک بولر دیگه این تیم است که در جمع بهترین بولرهای جهان محسوب میشه.
ولی بعد از انگلستان کدام تیم شانس داره و در مورد تیم ملی کرکت افغانستان که برای نخستین بار در جام جهانی رای یافته چی گفته میشه؟
استرالیا و هند دو تیم قوی دیگر این جام خوانده شدند که ویرات کوهلی که کاپیتان تیم هندوستان است در جمع بهترین بتسمن ها به شمار میره و جسپریت بومرا نیز در تیم هند است که بهترین بولر است. از سوی دیگر تیم کرکت استرالیا بولرهای بسیار خوب داره مثل میچل استارک و پت کومنز. شما از تیم افغانستان پرسیدین. تیم کرکت افغانستان در بازی های تمریناتی خود خوب درخشیده بود. اگر در بازی های خود اول بیتنگ انتخاب کنه و پیش از 250 دوش انجام بده، چانسی داره که بازیکنان تیم عریف خود هرچی زودتر از مسابقه بیرون بسازه. امانگی خوب و دوامدار میان بیتسمن های تیم ملی کرکت افغانستان بسیار مهم است. در غیر از او در گذشته دیده شده تیمایی که تازه وارد جام جهانی میشن بنابر عدم امانگی خوب میان بیتسمن هایش بازی را از دست میتن و برنده نمیشن. در صورت که هر دو بیتسمن با سرعت بیتینگ کنند و یا هر دو آیسته باشن، اینا نخواد تانستن که رنز زیاده به تیم خود بیارن.
بسیار زیاد تشکر از شما. همکارم فرشته نگاه بود و در مورد مسابقات جام جهانی کرکت 50 اوره امسال که امروز آغاز شد جزئیات را ارائه کرد. رادیو آزادی. تعداد از باشندگان ولایت فاریاب و فعالان جامعه مدنی ایشه ای ولایت خواستار ختم جنگ و برقراری آتش بس در جریان عید رمضان شدند. آنها از اطراف درگیری جنگ در افغانستان خواستند تا از جنگ و خشونت دست برداشته و در کنار هم عید را تجلیل کنند. اکرام کرم جزئیات بیشتر را از ولایت فاریاب گزارش می‌دهد.
شماری از فعالین مدنی و باشنده های فاریاب از طرف های درگیر جنگ در کشور می خواهند تا مانند عید سال گذشته امسال نیز آتش بس اعلام کنند. آنان همچنان می گویند جنگ برنده ندارد و طرف ها باید از کشتار یک دیگر دست کشیده و در کنار هم عید پیش رو را تجلیل نمایند. فیروز، احمد نعیم و سید ادریس سه تن از آنان در این مورد چنین گفتند.
ما امیدوار بودیم که سول بیاید ماه شریف رمضان. یکی پروسه سول تا حال نتیجهش معلوم نیست. از برادرای ناراضی و از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهش میکنیم که در 3 روز عید آتش بس بکنن که مردم بتانن که به فکر آرام 3 روز عید سپری بکنن.
برادرای مخالف از نیروهای امنیتی احتراما تقاضا می‌نماییم که حداقل بشه که مدت 3 یوم عید سعید فطر را که یک روز بسیار مبارک با ارزش با انسانی است بتانن که حداقل یک آتش بس عمومی در سرتاسر افغانستان اعلان شود که تا مردم بتانه که با خوشی و اخوت برادری همدیگر خود عیدی بکنن.
اسم من سعید ریسه در صف 8م مصروف تحصیل و درس علم هستم. آتش بس عمومی شود تا بتوانیم که از 3 روز که پیش اومده به گونه بهتر و اساس‌تر استفاده کنیم تا نزدیکی ها بین ما بیشتر شود. و خواستم از برادران مخالف ما هست که جنگ نکنن و آتش بس کنن، بیاین در شهر رو با ما جرپستانی کنن، چون که ما آنها هم برادران ما هستن، آنها هم از خون افغان ها هستن، ولی حیف که در عمرشان رو بیهوده در جبهه ها در جنگ میگذرانن. چرا این کار رو میکنن؟ بیاین مصالحه کنن با دولت افغانستان. ما میخواییم که آینده ما رو خود ما بدست خود ما افغان ها بسازیم.
به ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 عصر. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم از همکارم ستار فروخ.
مسئولیت حمله انتحاری در کابل را که در آن 6 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند داعش پذیرفته است. این حمله چهارشنبه روز در مقابل پانتون نظامی مارشال فهیم در منطقه چاراهی قنبر صورت گرفت. طالبان و چهره های برجسته سیاسی افغانستان در یک اعلامیه مشترک گفتگوهایشان را مؤثر و سازنده گفتند. در این اعلامیه آمده است در کنفرانس بین الافغانی در مسکو روی مسائل چون برقراری آتش بس و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بحث شد. محمد وایس صمیمی قماندان امنیه ولایت میدان وردک میگوید در جریان درگیری دیشب در ولسوالی چک 45 شورشی طالبان کشته و 50 تن دیگرشان زخمی شدند. پلیس هنگری یک تحقیق جنایی را پس از آن آغاز کرده که یک قایق حامل گردشگران کوریای جنوبی اواخر دیروز در دریای دانیوب در بوداپست واژگون شد. در این رویداد حداقل 7 نفر جان دادند و 21 تن ناپدید شدند. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان 764 زندانی را به مناسبت شب قدر ماه رمضان عفو کرده است. این را رسانه دولتی این کشور گزارش داده است. و در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نظامی میاش در غرب اوکراین هر 4 عملی آن کشته شدند. دفتر مطبوعاتی نیروهای زمینی اوکراین در فیسبوک نوشته است این هلیکوپتر دیشب در جریان تمرینات آموزشی دچار حادثه شد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را همکارم ستار فروخ پیشکش کرد. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی از همکارم نصرت پارسا.
مسابقات جام جهانی کرکت 2019 امروز آغاز شد. این رقابت در انگلستان برگزار شده و نخستین مسابقه میان تیم‌های انگلستان و آفریقای جنوبی جریان دارد. قرعه مسابقه را آفریقای جنوبی برد و تیم مقابلش بتنگ کرد. مسابقه دوم فردا میان تیم‌های پاکستان و وست اندیز انجام می‌شود. این رقابت‌ها تا 14 جولای ادامه خواهد یافت. افغانستان در نخستین مسابقه شنبه هفته آینده با مصاف تیم قهرمان استرالیا خواهد رفت. اکثریت مبصرین کرکت به این باورند که ممکن انگلند در مسابقات جام جهانی کرکت پیروز شود. آنان میگویند که انگلند میزبان مسابقات را دارد، بازیکنانش به آب و هوا آشناست و تیم قوی دارد. از سوی هم استرالیا و هند نیز قهرمانان احتمالی این جام گفته می شوند. بریتلی بازیکن پیشین تیم استرالیا در صفحه اینترنتی کرکت استرالیا نوشته که استرالیا برنده خواهد بود و ای گفته است استرالیا 5 بار قهرمان جام جهانی بوده و میداند که چگونه برنده شود. مارک والف مبصر جهانی کرکت میگوید که انگلند برنده خواهد شد. وای گفت من فکر میکنم که تیم انگلند قوی است، در بتنگ دست بالا دارند و در خانه خودشان به مسابقه میپردازند. و چلسی قهرمان جام رقابت‌های اروپا شد. آخرین رقابت جام فوتبال اروپا شب گذشته میان تیم‌های چلسی و آرسنال برگزار شد. وبسایت‌های ورزشی گزارش دادند که در این رقابت‌ها تیم چلسی حریفش را 4-1 شکست داده است.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از همکارم نصرت پارسا شنیدید. حال توجه کنید به برنامه های خاص یونسف برای کودکان و به ترکیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته در مورد خشونت علیه کودکان حرف میزنیم و با گزارش جنبه های مختلف بدرفتاری با کودکان را روشن میسازیم که کودکان با چه نوع خشونت روبرو هستند. در بخش دوم برنامه این موضوع را از لحاظ روانشناسی به بحث میگیریم که چرا والدین با کودکانشان خشونت میکنند، خشونت چه تأثیر بر شخصیت کودکان دارد و والدین به جای خشونت از کدام راه‌های سالم با اطفالشان برخورد نمایند. در این بخش ما را کامیار یکی از روانشناسان امرایی خواهد کرد. اما نخست توجه کنید به گزارش که با صدای یک طفل آغاز می شود که از طرف والدینش بعض اوقات مورد خشونت قرار می گیرد.
مادرت چی وقت رو میزنه؟ چرا؟
کار که نکنی.
سر چی میزنه؟
سر دست.
ده کجایت میزنه؟
ده پشت.
خشونت یک مسئله اجتماعی است که در افغانستان در بخش‌های مختلف جامعه مشاهده می‌شود. یکی از گونه‌های رایج خشونت در افغانستان خشونت علیه کودکان و اطفال است. خانم جان که مادر 6 فرزند است میگوید که بعض اوقات فرزندانش را لتکوب میکند.
علتش هم گفت من اگر فونم وقت اعصابم خراب شه میزنم، که اعصابم نرمال باشه باز چی نمیگم خیر است اصلا میکنم تیر میشه. وقت دماغش در دستم نبیان جگرخون شه باز پسانم نمیزنم که پسان بزن.
وقت که تو طفلکا رو میزنی باز پسان پشیمان نمیشی؟
میشم، میگم من خورد بودم، مام اینم تو میکنم، مرام نمیزدن، اینم تو کار خمام نمیکنم، چرا تو کنم؟ جگرخون میشم، دلم آزرده میشم، چرا زدم؟
با وجودی که پشیمان میشی بازم میزنی اطفالا؟
بازم میزن، کدام وقت که جگرخون شدم بازم میزن.
بیشترین خشونت علیه کودکان شامل خشونت هاییست که در مراحل مختلف رشد کودک اتفاق میفتد. خشونت علیه کودکان انواع مختلف دارد. کودکان در افغانستان با چه نوع خشونت روبرو هستند؟ این پرسش را کامیار یکی از روانشناسان پاسخ می دهد.
ما در کل در خانواده ها از جنبه های زیادی گرفتار خشونت هستیم، هم در لحن و بیان، هم در حتی در حرکات بدنی خود در قسمت اطفال، حتی در صحبت کردن با اونا که مهمترین جنبه یا مهمترین اصل تولید خشونت در اطفال هست، از جنبه های مختلفی اونا گرفتار خشونت هستند. مهمترینش خشونتی است که ما زبانی با اطفال روبرو میشیم و مرتکب میشیم. این خشونت زبانی سبب تولید خشونت های دیگه در ذهنیت خود اطفال میشه و این خشونت ماندگار میشه.
تأثیرات خشونت و بدرفتاری با کودکان از نسل به نسل دیگر انتقال مییابد. افرادی که خودشان در دوران کودکی مورد اذیت و آزار اطرافیانشان قرار گرفتند، به احتمال زیاد همین رفتار را به فرزندانشان منتقل میکنند. مریم زرمتی یکی از حقوقدانان به این باور است که سیستم تربیتی در افغانستان به گونه است که همه فکر میکنند با خشونت میشود که طفل را تربیت کرد.
متاسفانه در افغانستان سیستم تربیتی کهن ما داریم که در او سیستم تربیتی کهن ذهنیت ها قسم عیار شده و میگن که ما مثال به پشتو یک ضرب المثل داریم، به دری برازون و نیفهم که چی رقم باید او ترجمه شود. مثال میگن که چرتس دب نیه التا دب نیه، در حالی که نیه. انسان های هستن که با 5 حواس انسانی، لامس شامه و باسره و تمام حواس، و اینا میتونن مثل ما تمام مسائل درک کنن، حس کنن. انسان موجود عقلی و شعوری است، عقل داره، شعور داره، ولو طفل است. ولی ضرب و شتم هیچ وقت دلیل به خاطر تربیه خوب نیست. ضرب و شتم هم از لحاظ شرعی هم از لحاظ قانونی هیچ نوع مجوزی نداره.
به باور خانم زرمتی یک سلسله قیدات را می شود بالای اطفال وضع کرد، اما نباید با خشونت همراه باشد.
قیودات ضرورت است. مثال ما نمیتونیم طفل و یا هم نوجوانایی که اونا دیگه هنوز دوره تکمیل سنین بلوغ تکمیل نکردن اونا را آزاد و بانیم که هر کاری که دلشان میخوای بکنن، ولی این نوع قیودات فرق میکنن در کدام دایره، در کدام چوکات. میشه امتیازات را سرشان قطع کنیم، میشه سهولت ها را سرشان قطع کنیم، ولی حق لطکوب و یا ضرب و شتم نداریم. ولو مادر و پدر باشه، به خاطر از اینکه این طفل وقتی که ضرب و شتم دید طبیعی مقابل مادر و پدر حساسیت داره، ولی در درون و ایره بیرون کده نمیتونه. ولی نمی خلا وقتی که پر میشه از لحاظ روی طفل پر میشه، نمی باید خالی شوه، بیرون میره سیگرت استفاده میکنه، چرس استفاده میکنه، یا هم یک کار یا یک فعل بد دیگی را انجام میده تا که به مادر و پدر بفهمانه که وقتی تو میتانی مرلت و کوب کنی، من میتانم در حق خود اینی کار بکنم.
با گفته روانشناسان، پدران و مادران به عنوان اولین معلم کودکان دارای وظایف و مسئولیت‌های متعدد هستند که از جمله می‌توان به نظارت منظم بر رشد سالم آنان و ایجاد یک محیط پرمهر و آرام اشاره کرد. نقش دیگر هر یک از آنها این است که به کودک خود کمک کنند تا تصور خوب از خود داشته باشد و این تصور خوب در آینده کودکان نقش مؤثر را بازی خواهد کرد. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از لحاظ روانشناسی به بحث می گیریم. چرا والدین با کودکانشان خشونت می کنند؟ خشونت چه تأثیر بر شخصیت کودکان دارد؟ و والدین به جای خشونت از کدام راه های سالم با اطفالشان برخورد نمایند؟ این پرسش ها را با کامیار، یکی از روانشناسان، در میان گذاشتیم. چرا خانواده ها در مقابل اطفال خود از خشونت کار می گیرند؟
خشونت یک میراث بسیار قدیمی به خانواده هاست. اکثریت پدرها و مادرهایی که خودشان صاحب فرزند میشن، رفتار خشونت آمیز و کردار خشونت آمیز از گذشتگان خود، از پدر و مادرها، به می شکلی که به فرزند خود انتقال میتن، از اونا به میراث می گیرند. گذشته از او ما گمان میکنیم، یک گمان تقریبا اشتباه به صورت عمومی، ما فکر میکنیم خشونت یک مسئله ظاهری است، رفتار ظاهری یا کردار ظاهری، ما گمان میکنیم فقط اینا هستند که خشونت هستند. به همین خاطر پدر و مادرهایی که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تربیتی، از لحاظ عاطفی تحت فشارهای مختلفی قرار میگیرن و در نهایت سبب بروز رفتارهایی میشه که اونا در برابر اطفال خود انجام میدن.
چقدر سر شخصیت یک طفل تاثیرگذار است، تاثیر منفی میگذاره خشونت رفتاری، گفتاری، حتی فیزیکی؟
ما با کمال تاسف گمان میکنیم که یک کودک به شکل ناتکمیل به دنیا میآید، یک کودک به شکل بی تربیه به دنیا میآید. ما گمان میکنیم یک کودک هنوز چیزی که باید باشه نیست و این سبب یک نوع نارضایتی در وجود طفل میشه. ما بر از او قسمی تلقین میکنیم که تو به حد کافی قابل پذیرش و قابل قبول نیستی، با او طوری انگیزه میتیم که تو باید یک کسی غیر از اینی که هستی باشی. ما او را مقایسه میکنیم با کسان دیگه، مثلا تو مثل مامایت باید باشی، در حالی که مامای او امکان داره آدم 40 سالی باشه. ما از یک کودکی که 5 ساله و 8 ساله هست نمیتونیم رفتار یا گفتار یا حرکات یک آدم 40 ساله را توقع داشته باشیم و مثل او برخورد بکنه. تمامی منبع اصلی خشونت عدم رضایتی هست که در درون طفل شکل میگیره و او کودک یاد میگیره که از شخصیت فعلی خودش، از حرکت فعلی خودش، از چیزی که فعلا هست ناراض شده و این در نهایت سبب یک اختلال میشه، سبب یک دوپارچگی میشه، یا چیزی که روانشناس ها با او شکاف شخصیتی میگن. در این وسط او گرفتار یک عقده و گرفتار یک نوع خشم درونی میشه و این سبب فروپاشی شخصیت طبیعی یک کودک میشه و او را گوشه‌گیر یا انزوا طلب یا در نهایت پرخاشگر با وجود بیاره و او شخصیت طبیعی و روال طبیعی شخصیت خود از دست میده و دلیل عدم پذیرش که اطرافیانش در ذهن او میکارن.
چه راههایی وجود داره که خانواده ها رفتارهای خشونت آمیز ترک کنند و از راههای مثبت استفاده کنند در مقابل اطفال؟
پدر و مادرها کودک ها را با مو شکلی که هست بپذیرند. تنها چیزی که برای یک پدر و مادر لازم است در خانواده ها، چیزی که واقعا مهم است، این است که تا حد ممکن، تا حدی که کودک به طرف ویرانگری پیش نمیره، ما نه تنهایی که جلو طبیعت کودک نگیریم، حتی با او زمینه های را فراهم بکنیم تا او همو هیجان کودکانی خود با حرکت کردن به طرف بازی ها، با خندیدن، با رقصیدن، با شوخی هایی که سالم هست با او ارضا بکنه و او هیجان بیرون بریزه. شما کودکانی را میبینید در زمان طفولیتشان بسیار شوخ هستند، بسیار بازیگوش هستند، سرکش به نظر می رسن، ولی چون به صورت طبیعی هیجان های کودکانی خود بیرون می ریزن، زمانی که انسان های بزرگی می شن، انسان های بسیار سنگین، انسان های بسیار آرام، انسان های بسیار عمیق و باوقار می شن. ولی کودکانی که از در زمان کودکی خود جلو رشد طبیعی اونا گرفته می شه به یک شکلی، به یک بهانه، به خاطر ننگ و نام و آبرو و خاطر مردم و ماما و کاکا، این کودک ها سرکوب میشن. زمانی که زورشان به پدر و مادر و به خانواده میرسه، همو حرکات کودکانی خود در زمان بزرگی خود دوباره تکرار میکنن و سرکش میشن. بردسازی یک کودک، دنیای بردداری امروز از انسانهای بزرگ آمده به کودک ها. ما از دوران کودکی شروع میکنیم به بردسازی. اگر ما این بردسازی ها را کنار بگذاریم و کودک با طبیعت اصلی خودش کمک بکنیم و به عنوان یک کودک رشد بکنه، ای به معنای واقعی فکر کردن به آینده یک کودک و اهمیت گذاشتن به ذات یک کودک و حرمت گذاشتن به طبیعت یک کودک است.
بسیار زیاد تشکر.
لطف کردین.
مصاحبه بود با کامیار، یکی از روانشناسان که در مورد خشونت علیه کودکان و راه‌های حل این مشکل حرف می‌زد. با امید روزی که هیچ طفل مورد خشونت قرار نگیرد، برنامه این هفته را خاتمه می‌دهیم. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا چنین اتفاق افتاده که با اقاربتان قطع رابطه کرده باشید؟
قطع رابطه قیبچه های کاکایم کردیم دای نوابدون که سر مردیم نمانندشان.
قطع پیوندها میان خانواده ها چی زیانهایی را به بار می آورد؟
قطع کردن روابط میتونه شخصیت ما را، هویت ما را، اعتبار ما را، عزت ما را، آرامش ما را همش صدمه بزنه و تخریب بکنه.
آیا از نگاه دین مقدس اسلام قطع روابط میان خانواده ها مجاز است یا خیر؟
در اسلام به هیچ وقت قطع رابطه جایز نیست.
دوستان گرامی، موضوع این برنامه قطع رابط با اقارب و خویشاوندان است که چرا برخی خانواده ها با اقارب خود قطع رابطه می نمایند. قطع رابط کار درست است یا نه؟ و قطع رابط از نگاه اسلامی و اجتماعی چگونه یک عمل است؟ در این باره بر علاوه یک گزارشی که نظر عالم دین و یکی از استادان بخش علوم انسانی شامل آن است، پارچه تمثیلی را نیز در این باره داریم. من فوزیه نوری هستم. نخست گزارش همکارم مهریه انوری را در مورد موضوع قطع رابط با اقارب را میشنویم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، قطع روابط به معنای رسیدگی نکردن و محبت نداشتن نسبت به نزدیکان است.
اما در جامعه افغانی دیده شده برخی از خانواده ها ترجیح می دهند به جای خودگی و اقارب با دوست یا همکار خود یا با کسانی که کاملا از نظر اقتصادی و اجتماعی در یک جایگاه اجتماعی قرار دارند ارتباط نزدیکتر داشته باشند. آگاهان اعتقاد دارند بهتر است رابطه در درجه اول با بستگان و دوستان قدیمی صورت گیرد. از سوی دیگر به لحاظ علمی نیز تأثیر دوستی و ارتباط با خویشاوندان بر بار روانی افراد جامعه تأثیر می گذارد و روابط را کاهش می دهد. مشکلات اقتصادی یکی از مهمترین عوامل کمتر شدن رفت و آمدهای فامیلی بوده و این امر سبب می شود خانواده ها کمتر همدیگر را ببینند. در نتیجه کدورت ها افزایش می یابد تا سرحد قطع پیوند ها. خانم مدینه باشنده شهر کابل کسی است که تنها زندگی می کند و با اقارب خود قطع رابطه کرده. وی علت قطع رابطه خود را آزار و اذیت می داند که از سوی آنان دیده است. بقیه گپ ها را از وی می شنویم.
قطع رابطه قی بچای کاکایم کردیم، قی بچه کاکای پدرم کردیم که در 4-5 سال قطعشام نگف نزدیم، هیچ رفت رو نکردیم، هیچ دم وطن خودمان رفتیم. عدسته که یاد بسیار خاطره بد قیمه کردن همی 13 نفر فامیل خانه پدرم که مرد، یا هیچ فاتیه خانه من نشدم، هیچ در خیر شدم نامدن، هیچ فاتیه پیشم یک دملی کوچه یک دست بالا نکدم پیشم. باز یک چند تا درخت توت بوده از ما، این را من سودا میکردم یا نمیمانده میرفتم از امیجا سالنگ، یا که مرا میدیدن یک طرف خود میکشیدم میرفتم. خود امید یک سال کامل قطعشان برو بیا دست بزدن، دست هوا دادن، چادر مکش کردن، کالای ما چیر پیر کردن، ای تو به اندازه که به خیلی که مرا و بینی رساندن. آخر که نشد رفتم در محکمه چارکار، گفتم امین ملک مازفت دولت شود ولی نوی بچه های کاکایم بخوردش، چرا که قیمه رابطه خوبش نکدن. آلی هم ندارم قطعشان، خودم هم میگویم که روز روزی که مردم دی نوا بودم که سر مردم نمانندشان.
لیلا کارمندی یکی از ادارات دولتی میگوید قطع روابط که معمولاً در اثر کشیدگی های فامیلی رخ می دهد، نباید دامنه آن را وسیع سازیم، بلکه بهتر است از خود گذری کنیم. قسمی که من با برادرم جنگی بودم، ولی دوباره پیوند خود را مستحکم ساختم و آشتی نمودم.
یک سال پیشتر ممرای برادرم قطع رابطه کرده بودم، سر یک مسئله دوای ما خیسته بود، مگذره قار کرده بودم که چون در یک معامله که رفتم، در یک محفل عروسی نوسی خالیم بود که رفتم، اونجا راستی که خودت تنها احساس کردم که برادرم دادگه میسشته بود و من دادگه میسشته بودم، امو پشیمون بودم، من پشیمون و آغوش بسیار باز خودش آمد دستایی من ماش کرد چون من کلان خانه استم.
محمد عمر باشنده قابلبای کابل میگوید باری با خانواده خسرم قطع رابطه کردم، اما زمانی متوجه شدم و از این کار پشیمان گردیدم و برای پوزش خواهی نزد آنان رفتم، اما با تمسخر و روی نادرست آنان روبرو شدم.
خسرانم زیاد پولدار بودن و ما وضعیت اقتصادیم کمک خوب نبود و این خاطر همیشه که می رفتم خانه از و مرا گپایی که مثلا به شخصیت خودم خوب نبود خسر برای ماما می گفت و وقتی که نمی رابطه را مقطع کردم بعد از اون خودم پشیمان شدم. بعد از یک سال ما خواستم که برم پیششان و معذرت خواهی بکنم و این رابطه را پس ما ادامه بدم و وقتی که رفتم و اینمی خسر برایم گپای نشدار می گفت که مرا بسیار خوشم نمی آمده و همیشه شایی گپ زیاد می گفت که قهر دیوانه نقص دیوانه.
گفته می شود قطع روابط با اقارب و بستگان پیامدهای منفی برای فرد و اجتماع به دنبال دارد. ضرب المثل است که می گوید فرد موفق کسی است که همه کس را می شناسد، نه اینکه همه چیز را می داند. صمیم عارفی یکی از کارمندان دولت به این باور است که قطع پیوندها انسان را بیمار و افسرده و حتی فرد منفرد از جامعه می سازد، ولی در بعضی موارد که باعث ناراحتی خانواده شود شاید مجبور به این عمل ناپسند شویم.
چون انسان یک موجود اجتماعی است و در اجتماع که زندگی میکنه باید روابط با دوستا و اقارب خود داشته باشد، چون همین روابط است که ما شما زندگی ما را بهتر میسازه و زندگی خود لذت میبریم. و کسی که قطع روابط میکنه یعنی به این معنا که موجود زنده نیست. خب مشکلات در بین ما مردم ها هست و یکان مشکلات پیش میاد، اما انسان میتونه از دور نادیده بگیره روابط خود ادامه بده.
خداوند تعالی کسانی را که با خویشاوندان خود قطع رابطه می کنند در 3 جای قرآن مورد لعن و نفرین قرار داده است. قرآن مجید قطع رابطه با خویشان و نزدیکان را مایه سرفگندگی و بدبختی و سیروزی دانسته و سرانجام بد را برای قاطعان رحم و کسانی که از فامیل خود می برند پیش بینی کرده و از زیانکاران خطاب می کند. سید کریم الله عضو بخش علما و روحانیون وزارت اقوام و قبایل در مورد این که دین مقدس اسلام در مورد قطع رابطه چی گفته است چنین میگوید:
زن آلود خط رابطه دین اسلام و جناب رسول خدا صلی الله علیه و سلم صاحب شریعت نکته های خوب و زیبایی را برای ما بیان کرده که ما مسلمان ها در زندگی خود باید را تطبیق بکنیم. همچنان آیه قرآن کریم و حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که یک مسلمان با دیگر مسلمان وقتی خط رابطه میکنه به معنا که صله رحمی خود قطع کرده، حتی این که اسلام و پیامبر صلی الله علیه و سلم با مشرکین هم قطع صله رحمی نداشتند و خاطر بشر دوستیشان. وقتی که ابولهب یا ابوجهل یا که مریض میشید، پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر بشر دوستی، به خاطر ارتباط قائم کردن که دین اسلام پیش بروه با مشرکین، پیامبر صلی الله علیه و سلم به عیادتشان میرفت. در اسلام به هیچ وقت قطع رابطه جایز نیست.
جامعه شناسان به این عقیدند که در گذشته خویشاوندان از سطح درآمد و تحصیلات تقریبا یکسان برخوردار بودند و در یک شهر و منطقه زندگی می‌کردند. حتی از لحاظ سیاسی نیز نظرات هماهنگی با یکدیگر داشتند. به همین دلیل رفت و آمدهای فامیلی بسیار مطلوب و کارساز بود، در حالی که امروز دلایل مختلف سبب کاهش روابط و یا هم قطع روابط خویشاوندی شده است. این که راه بیرون رفت این مسئله چیست؟ سخنان را از دکتر ضیاءالحق شمس استاد علوم انسانی میشنویم.
این مسئله اجتماعی هست. ما انسان ها موجودات اجتماعی هستیم و به همدیگر مربوط هستیم. سخت میشه وقتی که این مربوط بودن به همدیگر قطع میشه. چیزی که بسیار در این وسط مهم هست، ادامه زندگی خانوادگی و دوستی هست که ما در یک محیط در یک فضا داریم با هم. به این دلیل انسان ها چون میفهمند که در آینده هم در ارتباط هستند، نباید بتانن رابطه خود قطع بکنن یا نباید طرفدار ازی باشن که رابطه ها قطع شود. و این در شرایط مختلف هر قدر فضا اجتماعی خشن باشن، ما را ممکن احتمال وجود داشته باشه که ما بیم قطع کنیم رابطه ها را. و اگر فضای اجتماعی کم سالمتر و ملایمتر باشه، شاید ما طرفدار قطع رابطه ها نباشیم. جامعه الگوهایی را به وجود میاره و داره که در اون الگوها هم تایید روابط ممکن است و هم قطع روابط. در سالهای جنگ ما بیشتر قطع روابط طرفدار بودیم و گروه های هم خانواده‌ای که به اساس خون بسته هستند، اونها را به خاطر حفظ جان و امنیت نزدیک میکرده، ولی گروه ها و رابطه های دیگه ای را که دورتر بوده اونها را قطع میکنه. از این خاطر ما میبینیم که در افغانستان رابطه قومی محکمتر است. خوب مدیریت شما ممکن است فرصت های بسیار خوب مدیریتی بر جامعه باشه و قطع کردن روابط میتونه شخصیت ما را، هویت ما را، اعتبار ما را، عزت ما را، آرامش ما را همش صدمه بزنه و تخریب بکنه.
برنامه هفتوار آشکیانه برای خانواده ها هر هفته از امواج رادیو زدی پخش میگردد. شنونده های عزیز، اکنون بر ارتباط موضوع قطع رابطه با اقارب پارچه تمثیلی را که من مهری انوری نوشتم، ممثلین ما هر یک صدیق بشار دوست، عبدالمنان حمیدی و شاه محمد نوران آن را اجرا نمودند.
میبینی خوره؟ فقط که تو مات از بیخ بطه باشه، هیچ کس نیست که بیاید میدان یک رقص بازی کنه.
بیچی بگویم بگم ننوی زنده باشه، دختر خدا باید تو یک آدم بیکست و بیکوی داده در نقمش مولم است و نخیشش.
بازا بازا الهی مبارست بازا.
بیادرا ای بسیاری میزا کنش خالی است، چطور که کس نامده؟
ما چون والا مام نمیفهمم، بجای یک غوری نان دو غوری میخورم.
تو خو راست میگی، مگم داروسی که یک چپا چرخک نبود آروسی نیست. تا جایی که دیدیم زن گل محمد خان چندان رابطه کتکس نداره که محفلش خالی است.
باش که اون گل محمد خان خودش آمد که پرسان کنیم ازش. او گل محمد خان کجاستی؟ خیش قوم کجاست؟ اینجا خود من هیچ کسا نشناختم، چرا که یکان تایان که هسته اون بیگانه مالون میشه. من بیخیه تو اشتباه کدم، گفتم البته کدام آرزی کس دیگه آمدیم. ایچه قسم از او بیادر من خود نفهمیدم. خدا راست
مچم گل آقا جان که چی بگویم برات، هستی که شاید بیان فوف کل شاید سینی میزن هست. زن آبروی من بود، من هم چی بگویم حالا بر از این مردم چی بگویم؟ باش که طرف تیر خدا بیارم از این طرف بروم که یاس با سوال نکنن. او زن آبروی ما خود رفت، دیدی که عروسی چقدر سرد بود؟ ها؟ هر کدام میگفت که از خودگیران نامدن، خیرت باشه. با کی میشد بگویم که زنم که تی کل اقارب و از خودگیران سر موضوع اینان قطع رابطه کدن؟ تمام نان با او تلیمان، آل دیگه هم نان ما رفت هم نام ما.
اوف دیگه نگو که خودم دارسی بسیار جگرخون بودم، پیش خدایم بسیار کم آمدم. خودشان هم کل کارا رو پیش بردن و هم ما را کنایه میگفتن که یا امرای از خودی خود قطع رابطه کردن، خدا خیر ما را پیش بیاره.
او زن کلش دست خودت است، قطع بیادر و زن بیادر تو نداری، که تقاره مخو بیخی قطع رابطه کردی.
بس از دیگه بس بس مردکه که بیخی قطعی گپا هم دلم به ترقیدن آمده. حالا دیگه چی بگویم، حال خوش شد میرم از کلشان مزدت خواهی میکنم، دیگه نمیتونم قسم بیاب گیره بکشم.
حالا دیگه چی فایده، من رفتم دیگه که وقت نماز است، خودت میفهمی و کار تو زن، من رفتم.
دوستان گرامی، برنامه خانوادگی آشیانه با اتمام میرسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfirl.org.